هم تا به چی تمام
میشه؟ باید تاریخ رو بچنسی تو خیلی جذاب شد.
آره
نه 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 چیزه بحث رو چک کردیم
شروع کنیم. من خودم
برو من تو تو برو
شروع کنیم. چیز شروع شما در هر وقت همونی زیاد تم به نام خدا با عرض سلام و خدمتم خدمت استادان و بزرگواران عزیزی که در جلسه حضور دارن، همچنین علاقمندانی که به شکل مجازی با ما همراه هستن. گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران به مناسبت هفته پژوهش در سال 1402 با محوریت شعار علوم انسانی و تمدن‌سازی پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی رو در دستور کار خودش قرار داد و با عنوان موزه‌ها و زیبایی شناسی تمدن اسلامی با حضور سخنرانان ارجمندی که اینک در خدمتشون هستیم برنامه‌ای رو تدارک دیده که انشالله با هماهنگی که سایر دوستان خواهند داشت که با ما همراهی کنند و در پرسش و پاسخ ما رو همراهی کرده باشن مباحثی رو که اینجا مطرح میشه رو با همدیگه پیش میبریم. پیش از این که من از بزرگواران دعوت کنم که مطالب خودشون رو ارائه کنن، در همون چارچوبی که عرض کردم پنجمین نشستی هست که ما ذیل فعالیت‌های موزه‌ها و علوم انسانی در دستور کار داریم یک پیشینه‌ای رو خدمتتون عرض می‌کنم. اینکه اولین بار در سال 1399 همزمان با هفته پژوهش نشست اول تحت عنوان پاندمی کووید 19 و موزه‌ها چالش‌ها و فرصت‌ها با سخنرانی دو بزرگوار خانم دکتر برومن و همچنین آقای دبیری نژاد ما مباحث رو دیدیم که در این محورها مطرح شد و اولین در واقع فتح بابی بود در این خصوص. در سال بعد در هفته پژوهش دومین نشست تحت عنوان موزه ها علوم انسانی و اثر بخشی اجتماعی برگزار شد که با صحبت های آقای جبرئیل نوکنده تحت عنوان نقش موزه ملی ایران به عنوان پلی بین باستانشناسی و جامعه، خانم دکتر برومند اهمیت و عملکرد موزه ها با حوزه های دانشی علوم انسانی و همچنین سخنرانی آقای دبیری نژاد با عنوان نسبت بین موزه ها علوم انسانی و اثر بخشی اجتماعی نشست دوم برگزار شد. سومین نشست در خرداد همان سال در خرداد سال 1401 در پژوهشگاه علوم انسانی با عنوان موزه شناسی اسلامی برگزار شد که خانم برومند با عنوان گفتمان شرق‌شناسی تا تعاملی و آقای دبیر نژاد با عنوان درآمدی بر موزه شناسی اسلامی ذیل برنامه و نشست موزه شناسی اسلامی سخنان ارزشمندی را ارائه کردند. نشست چهارم در هفته پژوهش سال 1401 با عنوان موزه وقت و کنش اجتماعی با همکاری پژوهشکده آلا برگزار شد که در اون خانم دکتر برومند با عنوان موزه های وقفی و فرصت های کنشگری اجتماعی، آقای دبیری نژاد نقش اجتماعی موزه های وقفی، آقای رکنی کتابخانه و موزه ملی ملک امتداد وقف فرهنگی و بنده تحت عنوان ویژگی های ترویجی آموزشی راهبردی موزه ها در غنی‌سازی فرهنگی که مطالعه موردی موزه موقوفه موزه ملی چرچیل رو ارائه کردند. به عنوان اولین سخنران با توجه به موضوعیت در واقع نشست و رعایت اون تقدم و تأخر تاریخی مبحث از همکارم خانم دکتر برومند عضو هیئت علمی و مدیر گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه تاریخ دعوت میکنم تا صحبتشون رو به عنوان پیشینه توجه به تمدن اسلامی در موزه‌های جهان رو ارائه بفرمایند و ما شنونده بیاناتشون باشیم. خانم دکتر در خدمتیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم. و سپاسگزار هستم که در این هفته که همزمان هست با نشست‌های متعدد در جاهای مختلف این فرصت فراهم کردن که در این نشست با ما همراه باشن، همچنین از سخنرانان همراه ما که به رغم این که نشست‌های دیگه هم می‌دونیم که تو این روزها دارند و بسیار پرکارند، امروز رو هم به ما اختصاص دادن. صحبتی که من امروز بهش میپردازم مسئله در واقع پیشینه توجه به تمدن اسلامی در موزه های جهان هست و سعی میکنم برای اینکه زمان رو که اختصاص داده شده رو رعایت بکنم و به یادداشت هایی که همراه هم هست وفادار باشم که دیگه زمان طولانی تر نشه. من اشاره دارم به این که زمینه آشنایی موزه های در واقع جهان با تمدن غرب رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، شاید به قرن ها پیش از ایجاد برخی از این موزه ها نیاز باشه که مراجعه بکنیم. و یک اشاره دارم به این که ارتباط فرهنگی یا تمدنی که بین غرب و جهان شرق فراهم شد که بخشی از این جهان شرق گستره تمدن اسلامی بود به قرن‌های بسیار پیش باز می‌گرده. شاید ما گزارش‌هایی از این ارتباطات نداشته باشیم چون اکثر ارتباطات مردمی بوده و در سطح عامه جامعه این ارتباطات در حوزه‌های مرزهایی که مشترک بودن بین شرق و غرب این ارتباط برقرار می شده. ولی آنچه که در گزارش ها آمده، چه گزارش های تجاری، چه گزارش های سفرنامه نویسان و یادداشتایی که ما از این دوره ها داریم، می دونیم که حداقل می دونیم که نخستین آشنایی اروپایی ها با تمدن در شرق از همون زمان شروع شد که مسلمان ها پا به قاره اروپا گذاشتن و فتح اندلس رو ما داریم. طبعا با فتح اندلس یک سری انگاره ها و نمادهای فرهنگی هم در این منطقه شکل میگیره، از جمله معماری های بسیار شاخصی که داریم که ترکیبی هست از معماری بومی و معماری اسلامی. کاخ الحمرا شاید مثلا یکی از این نمونه های شاخصی ارتباط فرهنگی باشه. علی حال این در شمال آفریقا هم چنین برخوردهای اتفاق افتاده در حوزه مبادلات فرهنگی در مدیترانه. بعدها کمی پیشتر که ما بریم، جنگ های صلیبی زمینه آشنایی رو با اون فرهنگ و تمدن شرقی و فرهنگ و تمدن به نوعی مظاهر اسلامی فراهم میکنه. و بیاییم یکم نزدیکتر، اگر به قرن 9 هجری برسیم یا قرن 15 میلادی، می‌بینیم که تقریبا اون چه که از نمادهای فرهنگی یا تمدنی تو حوزه شرق به ویژه اسلام به اروپا راه پیدا میکرد، تقریبا از دو مسیر اینها این انتقال بود. یکی مسیر دریای سرخ و مصر بود و یکی مسیر میانرودان و شامات که همون شاید ما شامات رو به عنوان همون لوانت هم بتونیم حوزه شرقی مدیترانه رو ازش یاد بکنیم. یه سری آثار و اشیاء زینتی از سمت شرق به بازارهای اروپایی وارد شد، مخصوصا مثلا پارچه ها منسوجات. و بعدها هم با تاجران ونیزی و جنوایی رو داریم که میبینیم که اینها عاملی هستن که این محصولات فرهنگی جوامع رو به ویژه جوامع شرقی رو به اروپا معرفی بکنن. پس به این ترتیب هستش که ما میبینیم که اروپایی ها با یک سابقه گسترده‌ای به نسبت با اون فراورده های تمدنی شرق و تمدن اسلامی آشنا میشن که حالا ما این فراورده های تمدنی رو اگر در عرصه موزه ها بعدها بخوایم به عنوان آثار موزهی در نظر بگیریم، اکثرا آثاری هستن که اون جنبه مادی خودشون رو هم دارن و واجد یک ارزش زیبای شناختی هم هستن. در حال ما می‌بینیم که آنچه که از آثار هنری و تمدنی اسلامی به غرب وارد میشه، اینها اکثرا به عنوان نمادهایی از تفاخر فرهنگی و اجتماعی در جامعه غربی باهاشون رفتار میشده. به طور مثال ما می‌بینیم که مثلا تابلوهایی رو داریم که در دوره پیش از رنسانس یا حتی رنسانس خلق شده، اکثرا در این تابلوها ما می‌بینیم که در گوشه و کنار تابلوها اشیایی از شرق و تمدن اسلامی وجود دارن که اینها مبین تفاخر دارنده اون آثار هستند. به طور مثال فرش‌های ایرانی یا فرش‌های بافت عثمانی که پس تابلوهای صاحب منصبان و اشراف اروپایی خودنمایی میکنه و یه نشانه هست از اون منزلت اون شخص که این تابلو به اون تعلق داره، یا پوشش‌های ببینید اروپایی با پوشش‌های شرقی خودشون رو در تابلوها معرفی میکنن. این شرایط وجود داره تا در قرن 18 و بعدها به ویژه در قرن 19. البته میتونیم قرن 17 رو هم آغازی برای این داستان بدونیم. با شروع کاوش‌های باستان شناختی که ما میبینیم که اروپایی‌ها در شرق اجازه این کاوش‌ها رو پیدا میکنن، این مناطق و همینطور این مناطق تبدیل میشن به اون سرزمین‌هایی که بخشی از کلونی‌های یا مستعمرات اروپایی تشکیل میدن. یک تعداد در خور توجهی از آثار مربوط به تمدن‌های شرقی به ویژه تمدن اسلامی به بازارهای اروپایی راه پیدا میکنه و حالا اینها در واقع نمادی از اون دستاوردهای فرهنگی و تمدنی این حوزه به شمار میرن که بعضی از اینها توسط بازرگان‌ها به جوامع اروپایی معرفی میشن، بعضی از اینها فروخته میشن به عنوان کالاهای تجملی یا کالاهای لوکس به اشراف و صاحب منصبا. و وقتی که اینها وارد جامعه اروپایی میشه، اون داستان مقایسه هنر و تمدن اسلامی و هنر و تمدن غربی اتفاق میفته، چون داستان خود و دیگریه که به مقایسه این دو شاخه هنری میپردازن. ما می‌بینیم که در قرن 19 بیشتری میزان آثار تمدنی یا کالاهایی که بعدها در موزه‌ها جای می‌گیرن از حوزه‌های فرهنگی اسلامی به اروپا میرسه. دلالانی هستن که اینها رو به این جامعه معرفی میکنن و ما مجموعه در خود توجهی از آثار هنری و دستاورت ها چه میراث ملموس و ناملموس تمدن اسلامی رو میبینیم که در بازارهای اروپا ابتدا و بعد هم در بازارهای ایالات متحده راه پیدا میکنه. در یک مقطعی از قرن 19 ما شاهد انباشتی از این کالا آثار هستیم در کلکسیون های مجموعه دارها و خب نگهداری اینها بسیار کار دشواری هم هست، به راحتی شاید امکان پذیر نباشه و تعدادی از این مجموعه دارها در سعید این برای اینکه این کالاها رو به فروش برسونن و خب در همین دوره هم هست که ممنون که موزه های بزرگ شروع کنن به شکلی نمایشگاه ها و تالارهای تخصصی مختلف و شاید موزه ها تبدیل میشن به بهترین خریداران این کالاهایی که از مجموعه دارها در واقع در اختیارشون قرار میگیره. به این ترتیب هستش که ما میبینیم که در موزه هایی که در قرن 19 هم بس و توسعه پیدا میکنن در اروپا و همطور ایالات متحده آمریکا، میبینیم که ما یک شیوه نمایشی رو میبینیم شکل میگیره برای اینکه این مظاهر تمدن اسلامی در این موزه ها به نمایش در بیاد. طبعا آنچه که در این فضای نمایشی شکل میگیره تحت تاثیر اون رویکرد شرق شناختی هم هست، یعنی آن نگاهی که به این آثار میشه تاثیر رویکرد شرق شناختی کاملا توش واضح هستش و وقتی همین آثار در موزه ها به نمایش در میان، آثاری هستن که معرف فرهنگ مادی سرزمین های اسلامی هستن و زیر این مفهوم کلی شرق اینها در موزه ها معرفی میشن. همزمان با این دوره هست که ببینیم که علاوه بر اینکه این کاوش های باستان شناختی و ورود کالاهای تمدنی به اروپا زمینه در واقع تمرکز و این نکات زیبای شناختی رو در حوزه تمدنی اسلامی به وجود میاره، ما یه سری میبینیم که مطالعات مردم شناختی هم گسترش پیدا میکنه و اینها این اشیا علاوه بر اینکه به عنوان شی مادی به قلمداد میشن، اون جنبه کارکرد فرهنگی و تمدنیشون هم با رویکرد معلوم شناختی بررسی میشه. ما از دهه آغازین قرن 20 هستش که شاهد این هستیم که کم کم شروع میکنه علاوه بر تالارهایی که در موزه ها اختصاص داده میشه به هنر اسلامی، نمایشگاه های تخصصی هم با این رویکرد برگزار کنن. مثلا در سال 1910 شاید بزرگترین و مهمترین نمایشگاهی که در مونیخ برگزار میشه با عنوان شاهکارهای هنر و تمدن اسلامی، میان و 250 مجموعه کلکسیون هایی که وجود داره و آثاری که در موزه وجود داره رو در موزه مونیخ به نمایش در میارن با مضمون همون هنر و تمدن اسلامی. و در این روایت از هنر اسلامی در موزه ها می‌بینیم که تمرکز بر اشیایی هست که از نظر زیبایی شناختی و ظرایف هنری ویژگی‌های خیلی شاخصی رو اینها دارن، از نظر فرم و تزئینات کاملا یک جنبه شاخص و برخورد توجهی رو دارن. یعنی آنچه که در موزه ها به نمایش در میاد انتخابی هست با رویکرد غربی، یعنی از دیدگاه غرب این آثار انتخاب میشه و در موزه گذاشته میشه. شاید از جنبه تمدن شرق به این انتخاب آثار توجهی نشده باشه. این آثار میان در تالارهای موزه ها قرار میگیرن، آثاری که مثل ظروف سفالی هستند یا اینکه آنچه که جنبه زندگی عامه مردم رو نشون میدن، اینها در زیر مجموعه موزه های مردم شناختی قرار میگیرن. یک جدا میشه این آثار از نظر موضوعی. از نکات دیگه‌ای که به شکلی روایت خاص از اون تمدن اسلامی یا هنر اسلامی به موزه ها ربط پیدا میکنه این هست که ما کم کم میبینیم به که در اروپا و آمریکا موزه های اسلامی شکل میگیره، در کشورهای اسلامی، سرزمین های اسلامی هم گرایشی به شکلی موزه در قرن 20 ما داریم، که البته این از اواخر قرن 19 اتفاق افتاده با فروپاشی امپراتوری عثمانی. کم کم از شکلی در واقع کشورهایی که زیر مجموعه عثمانی بودن، این کشورهایی که در صدد کسب هویت هستند، شاید از اولین کارهایی که میکنن تشکیل موزه هست و موزه هایی رو درست میکنن که طبعا بخش از اونها یک تالار اسلامی هم داره و این باعث میشه که به یک نگاه دیگه به این آثار بشه، از این نظر که این آثار از چه منظری تو این موزه ها به نمایش در بیان که طبعا گفتمان هویت تاریخی توش یک گفتمان غالبی هستش. بعد خب ما میبینیم که رسانه‌های جمعی وقتی گسترش پیدا میکنه، مثلا ما در واقع حجم زیادی از روزنامه ها رو داریم در جهان که به عنوان یک عامل اطلاع رسانی هستن، رادیو هست و بعد تلویزیون هست، تمامی اینها باعث میشن که ما رسانه‌های جمعی رو به عنوان یک عاملی برای معرفی بخشی از آثاری که رویکرد هنری و تمدنی اسلامی دارن در موزه ها پیدا کنیم، که این رسانه هستن که کمک میکنن که این رو به بخش گسترده تری از جامعه معرفی کنن. یعنی اگر فردی هم به موزه مراجعه نکنه، با اون برنامه هایی که در رادیو یا تلویزیون ارائه شده یا حتی اون اخباری که مثلا در روزنامه ها منتشر میشه، یه جمع عظیمی از مخاطبان رو جلب میکنه به سمت اینکه بیان در موزه ها و این بخشی از هنرهای اسلامی رو ببینن. اما یک اتفاق دیگری ما داریم که در میتونیم بگیم که تقریبا اولین سال شاید قرن 21 اتفاق میفته، واقعی 11 سپتامبر هست، که این 11 سپتامبر انگار تلنگری هست بر ذهن جامعه غربی که یک بار دیگر جهان اسلام رو بشناسه و این اسلام حراسی هم به نوعی در جهان این تفکر وجود داره. کاری که در موزه ها اتفاق میفته این هستش که این هنر و تمدن اسلامی رو بار دیگه بازنگری بشه و بار دیگه در موزه ها به نمایش در بیاد، در قالب تغییر فضای تالارها یا اینکه برگزاری نمایشگاه هایی که میان و اون فضا و هنر و تمدن اسلامی رو اون گونه که هست و باید معرفی میکنن، یعنی تنها فقط اون مظاهری که ظرافت و زیبایی و هنر رو بخواد نشون بده نیست، بلکه اون پس زمینه تفکری که به خلق این آثار منجر شده بهش خیلی توجه میکنن. به این ترتیب ما میبینیم که در از حدود سال 2001 به بعد یا حتی یکم قبلترش، ما میبینیم که تعداد بسیار زیاد موزه ها با عنوان هنر اسلامی تو اروپا تشکیل میشه، مثل موزه هنر اسلامی پرگامون برلین، مثل موزه هنرهای اسلامی که در آتن برگزار شد، یا اون گالری جمیل که گالری خاص هنر اسلامی در موزه ویکتوریا آلبرت هست، در هیوستون تگزاس، در کوپنهاگ، در دانمارک و کلا موزه های بزرگ دنیا مثل موزه آشمودیان یا موزه بروکلین، همه اینها ما میبینیم که شروع کنن به ایجاد فضاهای مختص هنر اسلامی. و این داستان ادامه داره تا همین سالهای اخیر ما شاهد برگزاری در واقع نمایشگاه‌ها و همینطور تخصیص تالارهای جدید به این موزه ها هستیم. در خاورمیانه و شرق آسیا هم موزه های متعددی با همین روی کرده تمدنی و معرفی فرهنگ اسلامی شکل گرفتن. مثلا شاید مهمترین اینها موزه هنرهای اسلامی مالزی هست در کوالالامپور که خیلی شاخصه، موزه هنر اسلامی دوحه قطر، همینطور موزه تمدن اسلامی شارجه در امارات، موزه هنر اسلامی قاهره در مصر. مصحف رو ما داریم که باز موزه بعدی هست که در 2010 در دوحه ایجاد شد. موزه ملی زاید هست که در ابوظبی امارات و مرکز فرهنگ جهان ابو عبدالعزیز گوگنهایم عربستان سعودی که این هم شاید بگیم متأخرترین هست که شکل گرفته. و به اضافه این که چیدمانهایی که ما توی موزه های جدید داریم مثل موزه متروپولیتن و لوور که اون چیدمان فضای تمدن اسلامیش رو کاملا با رویکرد دیگری تغییر دادن. نمایشگاه های بسیار مهمی تشکیل شد در نیویورک، در بریتانیا. ما در امریکا شاهد چندین نمایشگاه بودیم، موزه بریتانیا چندین نمایشگاه با اون روی کرده در واقع شاخصه ها یا اوج شکوفایی تمدن اسلامی برگزار کرد و این باعث شد که مخاطب با یک فضای دیگری که حاکم بود بر اون اسلام حراسی با فضای دیگری از فرهنگ اسلامی آشنا بشه و اون دیدگاه عامه مردم کمی تغییر بکنه. خب ما بعدها هم میبینیم که این داستان پاندمی هم باعث شدش که در موزه ها به خانه ها باز بشه و ما ارتباط مستقیم جهانی رو ما با موزه ها داشته باشیم و این هم باز کمک کرد برای معرفی هنر و تمدن اسلامی. علی‌ای حال اون چه که میتونیم بهش اشاره بکنیم و من یک جنبندی کلی داشته باشم، به این نکته ما باید توجه داشته باشیم که در خصوص چگونگی نمایش این آثار در موزه ها یک سری مباحثی مطرح شده، نقد هایی هم مطرح شده، از جمله بعضی در واقع منتقدین که با رویکرد شرق‌شناختی ادوارد سعید به این مسئله نگاه کردن و ارائه این آثار رو در موزه های مختلف جهان از اون دیدگاه شروع کردن به نقد این داستان. رویکرد دیگری که در نقد شیوه ارائه موزه ها در خصوص تمدن اسلامی وجود داره این هستش که هرچند که ساختار روایت این مضامین هنری بر مبنای ویژگی های زیبایی شناختی قرار گرفته و اینها رو ما به عنوان شاهکارهای هنری ازشون یاد کنیم و نامی رو بر این اساس برای این بخش از تالارها قرار بدیم، یا این که بگیم که گفتمان مردم شناختی غالب هست در این عرصه و یک بخشی از اون زندگی روزمره‌ای که در تمدن اسلامی شکل می گرفته و در قالب آثار موزه ما به نمایش در بیاریم، هر کدوم از این آثار یک سری لایه‌های مختلفی رو شامل میشن که هر کدوم از اینا معنایی رو پس خودشون دارن و شناسایی و تفسیر پیام اونها باید تو سپهری شکل بگیره که این آثار تولید شدن. یعنی فقط صرف این که ما یک اثر رو در یک ویچین بگذاریم مبین این نیستش که ما آمدیم و یک اثری رو در عرصه تمدن اسلامی معرفی کردیم. اون فضایی که به تولید این اثر منجر شده بسیار مهم هست. به این ترتیب هستش که موزه های هنرهای اسلامی به این روی کرد دارن سوق پیدا می کنن که این گفتمان صرف نمایشی رو کنار بگذارن و بیان سراغ موزه های مفهومی، یعنی آنچه که در شیئی که داره ارائه میشه پیامی رو با به صورت هدفمند به مخاطب منتقل بکنه. یک نمونه از این رویکردها که با اون در واقع انتقال اون پیام مفهومی موزه شکل گرفته و من خودم شاهد اون بودم در سال 2015 یک نمایشگاه از هنر سلجوقی در موزه در استانبول برگزار شد، در موزه هنرهای اسلامی، که در این نمایشگاه ما وقتی مخاطب وارد این فضا می شد، اولی که در منزل در یکی از صاحب منصبان عثمانی در یک کوشک عثمانی نمایشگاه برگزار شد، به اضافه که وقتی وارد سالن شما شدید به یه فضای سه‌بعدی روبرو شدید، یعنی شیء رو نمی‌دیدید اما یه فضای سه‌بعدی خلق شده بود که وارد تمدن اسلامی شده بودید. داستان ورقا و گلشاه، داستان‌های مختلفی که ما در میناتورهای شاخص مثلا عصر سلجوقی یا حتی بعد از اون داریم، و تو اون تالارهای پیش در پیشی که تو فضای سه‌بعدی شکل گرفتم شما حرکت می‌کردید، وارد دنیایی شده بودید که این آثار خلق شده بود و کاملا برای شما ملموس بود، ولی این که اصلا اثری اونجا به صورت فیزیکی به نمایش در نیامده بود. به این ترتیب ما می‌بینیم که روایت هنر تمدن اسلامی در موزه ها ابتدا بر اساس اون دریافت بازرگانان و سیاحانی که رفتن آثار رو دیدن و آوردن در اروپا به نمایش در آمد، نمایندگان سیاسی و دینی آنچه که به نظرشون زیبا می‌آمد به اروپا منتقل کردن، یا دلالان آثار عتیق کالاهایی رو وارد کردن، و به این ترتیب این آنچه که از کالاهای برگرفته از تمدن اسلامی در اروپا شکل گرفته بود در قرون اولیه این ارتباطات، برگرفته از اون تفسیر کسی بود که این کالا رو می آورد و اون تفسیر اکثرا شرق شناسانه بود. اما در مرحله بعد ببینیم که اینها تجزیه و تحلیل میشن و به عنوان یک شاهکار اسلامی ازشون یاد میشه یا یک شاهکار هنری ازشون یاد میشه، یعنی این جنبه های هنریش رو بهش توجه دارن. و در مرحله بعد این هست که ببینیم که این جنبه، این ویژگی هنری که این اثر رو به عنوان شاخص تمدن اسلامی مطرح کرده، در چه فضایی تولید شده، یعنی یک گام جلوتر برای شناخت جامعه. و در نهایت هم این به این نکته اشاره میکنم که اگرچه موزه های در کشورهای اسلامی ایجاد شده و این ساختار نمایشی موزه ها هم کمابیش هنوز اون گفتمان شهرشناسی رو داره، یا این که با بعضی از رویکردهای زیبایی شناختی همراه هستش، اون چالش هایی که در ما قرن بیستم با جهان اسلام شاهدش بودیم که جهان درگیر این چالش ها بوده و هنوزم ادامه داره، باعث شدش که یک بازنگری در ارائه آثار هنری و تمدن اسلامی در موزه ها شکل بگیره. این روایت با ایجاد یک فضای مفهومی و در واقع خلق یک فضایی که جوانب مختلف یا لایه های مختلفی از فرهنگ هر اثر هنری اسلامی رو نشون بده شکل میگیره، و در این مرحله فناوری ارتباطات و پلتفرم های دیجیتال یکی از مهمترین ابزارها برای میل به این مقصود هستن. به این ترتیب هنر اسلامی در خارج از اون چارچوب فیزیکی موزه ها و فراتر از ساختار سنتی و معمول در عرصه فضای مجازی در برابر دید مخاطب جهانی قرار میگیره و اطلاعات مکمل برای ایجاد سپهر فرهنگی و اجتماعی مرتبط با هر کدوم از این آثار برای هر گروه از مخاطبان مختلف با سطح دانش‌های مختلف ارائه میشه، و این مقدمه‌ای هست برای ارتباط بین‌فرهنگی در زمانی که تعاملات فرهنگی و اجتماعی مناسب‌ترین راهکار برای توسعه دانش و صلح پایدار به شمار میاد. من امیدوار هستم که این مطالبی که در حد در واقع یک اشاره بود مفید باشه برای اینکه پیشینه موضوع ارائه تمدن و نشانه های هنر اسلامی رو در موزه ها مروری بر اون داشته باشیم. و اصل صحبت سخنرانان میهمان ما هستن، جناب آقای دریم‌نژاد و جناب آقای دکتر نجم‌الدین، که با رویکرد زیبایی شناختی و خب با تفسیرهای دقیق تری به موضوع مورد بحث نشست ما میپردازم. سپاسگزارم از صبر و حوصله حضار محترم. خیلی
متشکرم. ممنون از سپاس از صحبت‌های خانم دکتر برومن و مقاله رو ارزشمندی که ارائه کردن. اجازه میخوام بعد از شرکای بابت این رعایت دقیق زمان به اختصار یه معرفی خواهم داشت از جناب آقای دبیرنژاد، هرچند که ایشان در حوزه تخصصی خودشون اینقدر مرجعیت دارن که در واقع بی‌نیاز از معرفی هستن و نام آشنا برای اهل فن. جناب آقای دبیر نژاد، کارشناس ارشد ایران شناسی، پژوهشگر مطالعات موزه. اگر جای اشتباه هم میگم تصحیح بفرمایید.
حتی کمتر میگم احتمالاً اشتباهش کمتره.
تو حوزه‌های واقعا پیشگام هستن، مثل طراحی و تهیه پادکست های رادیو موزه، همچنین سردبیر نشریه الکترونیکی فرهنگ موزه و در حال حاضر هم که مدیر موزه ملی ملک هستن. مطالبی که ایشون ما در خدمتشون هستیم تحت عنوان موزه ها و روایتگری تمدن سازی هست که ازشون دعوت میکنم ما رو مستفیض کنن. در خدمتتون هستیم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت همه بزرگواران حاضر و کسایی که شنونده هستن. ممنون از لطفتون و همطور ممنون از پژوهشگاه علوم انسانی که لااقل این چرخه گفتگوهای پژوهشی در زمینه موزه رو به نوعی زنده نگه داشته و این فرصت برام اومده که هر از گاهی بشه خارج از موزه ها در واقع به بحث خود موزه ها پرداخته بشه. امیدوارم بیشتر و بیشتر بشه، چون فکر میکنم چون هفته پژوهش هستیم بعد میتونیم اشاره بکنیم لازمه و در واقع اینکه جدا از اینکه ما از درون موزه ها نگاه بکنیم یا صرفا در فضاهای دانشگاهی که یه مقدار درگیر آموزش هستن بشه در واقع کم جدیتر و تحلیلیتر به موزه ها پرداخته بشه. حالا این رو به حساب مقدمه، ولی واقعیتش اینه که به همون دلایل ارزشایی که خانم دکتر برومن گفتم همه عزیزان بزرگواران میدونن، ارزش‌های چندبعدی موزه‌ها به عنوان منابع پژوهشی، به عنوان منابع علمی و دانشی اینقدر زیاد هست و لازمه که در واقع همیشه تاکید می‌کنیم که از اینا بشه بهره برداری کرد. ولی واقعیتش اینه که این تا وقتی که وارد عرصه گفتگوهای بین‌رشته‌ای قرار نگیره و نمیتونیم در واقع به اون هدفی که داریم بهش برسیم. از این جهت فکر میکنم هرچی نهادهای مثل پژوهشگاه علوم انسانی که وظیفه پژوهش به این موضوع داره و حتی این بحث تحلیلی که راجع به موزه میگیم هم قطعا باید از روی کرده رشته های علوم انسانی اتفاق بیفته و امیدوارم این جدیتر و پیوسته تر اتفاق بیفته تا بتونیم بهره برداری بیشتری بکنیم از این جهت که نه صرفا موزه ها، بلکه بتونیم در فضای فرهنگی تمدنی کشورمون اگه به دنبال این هستیم که اتفاقی بیفته فکر کنم از طریق این تحلیل ها و پژوهش ها به دست میاد. من ارجاع بدم به حرف خانم دکتر و بیام از اینجا شروع کنم که بگم موزه دو تا کار عمده انجام میدن. یکی اینه که گردآوری میکنن یا به عبارتی مجموعه سازی میکنن که خب به تبع این یه سری منابع رو فراهم میکنن. برای همین هم در بچه اول با موزه به عنوان منابع سر و کار داریم، منابعی که میشه در واقع از منظرهای مختلف هم تو که گفتم مردم شناسی، زیبایی شناسی، تاریخ، فرهنگ و چیزهای دیگه باهاشون روبرو شد و خب اون موقع است که در واقع این منابع فراهم میشن و همیشه میتونه مورد توجه اهل نظر، اهل پژوهش و علم باشن و از اون خروجی های مختلف بیاد بیرون. ولی دومی که در واقع موزه انجام میدن اینه که موزه ارائه میکنن. اون ارائه که موزه انجام میدن یعنی در واقع منابعی که عمدتاً هم بیشتر از اون چیزیست که ما میبینیم و سر و کار داریم، اون بخشی که ارائه میکنن در واقع عملا موزه روایتگری میکنن. یعنی با اینکه از منابعشون انتخاب میکنن، از این گنجینه‌هاشون انتخاب میکنن، حالا میاد مثلا از بقول خانم دکتر 250 تا شیعه انتخاب میکنه در این مثالشون، یا مثلا چه میدونه از تعداد بسیار زیادی که آثار داره یه تعدادی رو به دلیل محدودیت ها انتخاب میکنه و حالا اینکه این رو چگونه ارائه میکنه همون جاییست که با انتخاب کردن، چیدمان کردن و چیزهای دیگه عملا داره روایت میسازد. حالا ممکنه بخش از این روایت حاصل اون پژوهش ها، شناخت ها، مطالعات تاریخی، مطالعات باستانشناسی، مطالعات هنری باشد که از این آثار فراهم آورده، ولی وقت انتخاب در واقع بیشتر با اون بکران و پس‌زمینه‌ای که برای خودش با اون هدف متصور هست میاد این آثار رو انتخاب میکنه، در یک کانسپتی قرار میده و اونجا این روایت ساخته میشه و این کانسپت شکل میگیره که فقط دیگه آثار نیستن، بلکه اون شیوهی که حالا ما از این آثار چه میگوییم و چگونه عرضه میکنیم. برای همین هم ما معمولا در موزه ها دیگه امروزه فقط با آثار سر کار نداریم، با آثار و واسطه های بیانی، همونطور که تو صحبت های خانم دکتر بود، از مدیاها تا فضاسازی تا متن‌ها و چیزهای دیگه‌ای که اینها هستن که در واقع سمت و سو و جهتگیری روایت ما رو شکل میدن، ایجاد میکنیم. برای همین میخوام بگم که کار امروزه موزه روایتگریه و در واقع از منظر روایتگری هست که موزه ها ارزش سازی میکنن، برندسازی میکنن و اون چیزی که حالا ما میگیم موزه ها هویت میسازن، موزه ها بازنمایی تمدنی میکنن، اون بخشی که ما میگوییم موزه ها جلوه‌گاه تمدن و تاریخ هستن، همه اینها به واسطه اون انتخاب، اون چیدمانه و اون روایت شکل میگیرد. و اینجاست که در واقع میخوام بگم کار اصلی امروز موزه ها دیگه فراتر از اینکه گردآوری بکنن، اون کاری است که با روایت سازی هاشون میکنن. اگه بپذیریم که موزه ها روایتگری و روایت سازی میکنن، عملا اونها تاریخ برساخته خودشون، تمدن برساخته خودشون رو جلوه میدن. با این منظر میخوام بگم که اگر این گونه ببینیم که این آثار منابعی هستند که همطور که اشاره شد یک زاویه ندارن و تعدد دارن، پس میتوان از زوایای مختلف اونها نگاه کرد، چه از زوایای دانش‌های مختلف، چه از زوایای جهت‌گیری‌های مختلف، از جنبه‌های مختلف، چه تکنیکی باشن، چه شکلی باشن، چه محتوایی باشن، چه ادوار تاریخی و چیزهای دیگه. برای همین یه شبکه مولکولی از منابع در موزه‌ها به وجود میاد. کار را موزه‌ها اینه که از بین این شبکه مولکولی هر بار یه بچی را انتخاب میکنن و حالا بر مبنای اون اهداف و سیاست گذاری ها یا شناختایی که دارن، یه کشفیات جدیدی که کردن، درک ها و ادراک های جدیدی که از این موضوعاتشون به دست آوردن، اینها رو کنار هم میذارن و این گونه در واقع میان اون تصویر تمدنی رو شکل میدن. حالا بر این اساس ما میتونیم بگیم که اگه اینطوری نگاه بکنه میشه این سوال پرسید، همین مصداق‌هایی که خانم دکتر گفتن، این مصداق‌ها چطوری اومدن تمدن‌ها رو جلوه دادن، اینها چگونه تمدن سازی کردن؟ شاید در وهله اول به نظر بیاد که هر اثر موزه یک معنا داره و تو همیشه متصور بودیم با همون اثری که روبرو هستیم سر کار داریم و برای همین هم هست که مثلا اینم دقیقا تا قبل از این دقیقا درست میفرمایند، یعنی شاید یه جایی ما تصورمون اثر زیبا بود و این اثر رو به عنوان یک اثر هنری میدیدیم و به معطوف به این اثر زیبا و اثر هنری فقط میخواستیم همین رو روایت بکنیم. برای همین هم یا معطوف به تکنیک های ساخت بودیم یا شکلی یا هر چیز دیگه و متصور بودیم که این رو مثل همه آثار تمدنی دیگه. برای همین هم حالا اینجا بپذیریم که همونطور که انتخاب کردن و چیدمان کردن معنا می سازد، به همین میزان این که این آثار کنار چه بخشی دیگه قرار می گیرن، یعنی در کجا قرار می گیره، در چه، نه تنها در چه موقعیت مکانی بلکه چه در چه فضای اجتماعی فرهنگی هم قرار می گیره و متأثر از این چه فضای فرهنگی اجتماعی تالارهای جانبیش رو هم در نظر بگیریم. یعنی وقتی داریم از لوور داریم صحبت می کنیم یا از موزه بریتانیا، این رو داره کنار تالارهای دیگه داره می گذاره و صرفا به عنوان موزه اسلامی نگاه نمی کنه و برای همین هم هست شاید داره از یه نگاه مشترکی برای همه صحبت میکنه که دیگه حالا عملا خود به خود در این گونه گاهی وقتا داره اون بافت زمینه‌ای اثر و اون بخش‌های تمدنی اثر رو داره حذفش میکنه. از این جهت شاید بخوام اگه یکم نقادانه تر برخورد بکنیم در این رویکرد، بهتر اینو بگیم که در خیلی از این موزه‌های اسلامی روایتی که شکل میگیرد روایت تمدنی نیست، تصویری از تمدن‌ها ساخته نمیشه، تصویری از آثار ساخته میشه و ما با آثار به مثابه اینکار فقط با محصوله سر کار داریم و مثل یک اثر هنری مثل هر اثر هنری دیگه که اینکار فقط خودش مکتوب به خودش و جداگونه از فضای پیرامونیش، از فضای تاریخیش، از فضای اجتماعیش، از اون فضای تمدنی در واقع فقط با اون سر کار داریم. برای همین هم هست وقتی نگاه میکنیم عملاً در موزه هایی که معطوف به گنجینه‌ها و مجموعه اسلامی هستن ما تصویر تمدنی پیدا نمی‌کنیم. با نشانه ها و اشارات پراکنده سر و کار داریم که اگر خود ما این برداشت رو نداشته باشیم، برداشت تمدنی و جستجوی اون نباشیم، چیزی حاصل نمیشه. چرا که وقتی صحبت از تمدن میکنیم که نمیتونیم فقط معطوف به همین اثر باشیم و این رو با مثلا دیدن چند تا اثر بگیم فکر کنیم که یک تصویر تمدنی به وجود آوردیم، بلکه باید تمدن رو در تمام اون ساحتاش، در تمام اون زمینه‌هاش ببینیم. یعنی برای همین هم باید اگر قرار روایت تمدنی بدیم، باید این آثار رو دیگه نمیتونیم فقط از یک وجه فقط زیبایی شناختی ببینیم، بلکه باید به وجه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همه جنبه‌های دیگرش هم توجه بشه. از این جهت بخواییم بگم که باید در نظر بگیریم که این که هر نهادی، هر روایتگری و به تبع این هر موزه وقتی دست به انتخاب موضوع میزنه، دست به انتخاب عناصر روایتیش رو میزنه، داره از یک عمل گفتمانی تبعیت میکنه. یعنی نیست که فقط معطوف به این باشه، متأثر از شرایط و زمینه‌های حاکم بر جامعه، بر شرایط و تحلیل آثار، حتی بر شرایط حاکم بر دانش‌ها و پژوهش‌ها داره انتخاب میکنه که یک چه اثری، و حتی انتخاب میکنین اثر رو با چه ادبیاتی و با چه بیانی، و بعد در نهایت این ترتیبه و چیدمانه و ارائه کردن هم هست که همه اینها با همدیگه یک عمل گفتمانی داره میسازه. برای همین میخوام بگم روایتگری موزه ها روایتگری خونسا نیست. روایتگری موزه ها متأثر از آن چیزیست که ما اون رو در فضای موزه شناسی گفتمانی بررسی میکنیم، و بحثمون اینه که عمل موزه ها عملیست که از گفتمان های بالاتر و فراترشون و یا گفتمان های بیرونیشون دارن تبعیت میکنن. حالا همین رو داشته باشیم تا اینجا. واقعیتش اینه که داریم میگیم که در این سالها شاهد بودیم که در خودمون، همسایگانمون، بیرون از ما هم رویکرد و توجه به موزه های و گنجینه های بهتر بگیم اسلامی بیشتر شده، و ما شاهد شکل‌گیری موزه های با عنوان هنر و تمدن اسلامی هستیم یا شبیه این اتفاق. اما واقعیتش اینه که اینها همچنان دارن از گفتمان های پیشینی مسلط و موزه‌داری دارن تبعیت میکنن، که همونطور که با صحبت خانم دکتر بود، این گفتمان ها هم دارن از همون بکراند و نیای پیچینشون، یعنی شهر شناسی دارن تبعیت میکنن. درست اومدن در کشورهای اسلامی و در تمدنهای اسلامی و حتی در موطن خود این آثار، یعنی ما داریم از آثار ایرانی در کشور ایران صحبت میکنیم اسلامی، ولی نیا کنی ادبیاتمون و نوع روایتمون متأثر و در واقع یک روایت خودی نیست. داریم از پنجره دیگرانی که همیشه روایت کرده هم میبینیم. برای همین در نوع روایت این اثر در یک موزه در کشور اسلامی باشه، در یک موزه در کشور لوب باشه، هیچ فرقی نمی کنه. انگار اون تسلط و اون سلطه یا این گفتمان هژمونی شده، یا حالا چه دانشی چه فرهنگی و هر چیز دیگه که داریم متصوریم، همچنان داره کار خودش رو انجام میده. برای همین هم واقعیتش اینه که ما داریم تکنیک ها رو تکرار میکنیم و تلاشمون، حتی این روزه که صحبت میکنیم، همش به دنبال اینیم که تکنیک هامون رو گسترش بدیم، یعنی شیوه های بیانیمون رو گسترش بدیم، نه نگرش هامون و روی کرد هامون رو. برای همین هم عملا ما به یک روایتگری برآمده از شناخت موضوع و یک روایت بومی و یک روایت درون تمدنی نرسیدیم. یعنی اینجاست که ما داریم صحبت میکنیم، برای همین هم شما ببینید ما کدوم یکی از این موزه هایی که حالا معطوف بگیم، من میتونیم بگیم یک تصویر کامل، میگم تصویر درست، یک تصویر تمدنی از تمدن اسلامی و مجموعه اسلامی دارن ارائه میکنن. حالا واقعیتش اینه که این نقد رو دارم میکنم، اما واقعیتش اینه که اگه بپذیریم که کار موزه‌ها و خروجی موزه‌ها در روایتگری است و این روایتگری حاصل شناخت گفتمانی و ساخت گفتمانیه که هر موزه داره در خودش ایجاد میکنه، برای همین هم ما لازمه که به این توجه داشته باشیم، بیش از این که نگاهمون به این باشه که تکنیک ها درستن، اونها ابزارن، اما واقعیتش اینه که اون زاویه دید و زاویه نگرشه و رسیدن به ساختار و کانسپت موضوعی که بشه بر اساس این کانسپت موضوعی جنبه های مختلف، حتی نمیخوام بگم که یک معنا یک روش، بلکه اون در واقع وجوه نهفتهی که وجوه نهفتهی تمدنی که در این آثار وجود داره، حتی اینکه بتونم پاسخگو باشم در مقابل نقدها و مسائلی که مطرح میشه. همین الان وقتی نشست مطرح شد دوستان شاهدم، خیلی وقتا در شکل افراطی ما ببینیم نقد مطرح میشه که آیا تمدن اسلامی کلمه درستی است یا نه، و اگر ما میخواهیم بگوییم که این دوره تمدنی یا با کدوم معنا داریم از این واژه استفاده میکنیم و خروجی این واقعا چقدر اثر تمدنی داشته و چقدر تونسته این جنبه رو ایجاد بکنه، باید بتونیم به این تجلی روایی بدیم. در واقع بازنمایی تمدنی در موزه از طریق روایتگری اتفاق میفتد و روایت ها حاصل نگرش گفتمانی موزه ها هستن و گفتمان های موزه ها دارن از گفتمان های بیرونی خودشون، یعنی از گفتمان های مسلط بر دانش ها، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی و شرایط سیاسی تبعیت میکنن. و حالا این موضوعی است که برای ما دو تا مسئله پیش رو میذاره. یک، دانش هایی که باید بتونن این خروجی ها، این تحلیل از منابع رو مثل تاریخ، مثل هنرشناسی، زیبایی شناسی و موضوعات دیگه، خروجی‌ها و تحلیل‌ها رو از آثار موزه ایجاد بکنن که موزه‌ها بتوانن روایتشون رو شکل بدن. و حالا میخوام بگم که با این منظر باید این روایت‌های موزه‌ها رو در ذره‌بین تحلیل اینگونه گذاشت و ببینیم که آیا اونها چه تصویری از تمدن ما و موضوعات ما ارائه کردن و آیا این منطبق با نگاه ما هست و چقدر حالا ما میتونیم در پله فراتر از این یه تحلیل انتقادی از نگاه خودمون به روایت دیگران از خودمون داشته باشیم. موفق باشید.
مثل همیشه حضور و سخنان جناب دبیر نژاد علاوه بر اینکه ارائه یک موضوع مشخص تخصصی هست، پر از ایده و توصیه های علمی و کاربردی است. در صحبتاشون اشاره کردن که تداوم چرخه صحبت‌های تخصصی موزه ها به نوعی در پژوهشگاه اتفاق می‌افتد. طبیعتاً این کار به همت خانم دکتر بومن و همچنین آقای ذوالفقاری هست که هم برای پژوهشگاه فرصت مختلفی رو فراهم می‌کنه که می‌تونه توی این زمینه اثرگذار باشه و هم اینکه نتایج حاصل از اون تکاپوهای علمی و ترویجی رو بتونه توسعه بده. و ما خیلی ممنون از این که مثل همیشه همراهی کردید و مطالب ارزشمندی رو ما تونستیم بهره ببریم. سخنران آخر ما جناب آقای دکتر فؤاد نجم‌الدین هستند که برای من افتخار دارم آشنا شدم. دکترای پژوهش هنر و عضو هیئت علمی گروه ارتباط تصویری دانشگاه علوم و فرهنگ،
درست
علم و فرهنگ، همچنین مشاور هنری پروژه‌های مختلف و طراحی و مدیریت برنامه تأسیس دانشگاه مجازی خانه هنرمندان ایران رو جز به سوابق اجراییشون میتونیم در زمینه فرهنگ و هنر بشماریم و در این حال در دانشگاه‌های مختلف هم مشغول تدریس هستند و مقالات علمی متعددی از ایشون در حوزه‌های فلسفه هنر، تاریخ هنر و نقد هنری به چاپ رسیده. موضوع سخنرانی جناب دکتر نجم‌الدین زیبایی شناسی روایی موزه های اسلامی است که ما در خدمتشون هستیم.
خیلی متشکرم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، دوستان عزیز، و خیلی ممنونم از اینکه لطف کردید، در واقع دعوت کردید تو این جلسه حضور دارم. راستش اول نمی‌دونستم کجا قرار بیام، خیلی ترسناک شد از وقتی فهمیدم قرار بیام پژوهشگاه. دوباره فکر میکردم شاید میگفتم که نه قبول نمیکنم، چون اینجا همیشه برای من جای بسیار بسیار در واقع علمی و ارزشمندی بوده. امیدوارم که مصده نشم یه جوری در واقع به خیر بگذره. بزرگتون که با توجه به گفتگویی که در واقع طرح شده بود درباره مسئله که چند ضلع مشخص داشت، یعنی یک موزه ها، دو فرهنگ اسلامی یا تمدن اسلامی و همینطور مسئله در واقع زیبایی شناسی اونها، پس از گفتگو تصمیم گرفتم که روی مسئله روایت در واقع بحث بکنم و به این نحوی در واقع مفهوم روایت رو تو قلب آن چیزی که ما از یه موزه انتظار داریم قرار بدم. بنابراین بحث رو در واقع در دو بخش سعی میکنم طرح بکنم و بعد یه اتصالی بین اینها برقرار بکنم، این نگاهی در واقع به تاریخ، به حد وضاحت خودم در واقع به ادبیات خودم بندازم و بعد در واقع به سمت در واقع موزه ها و اینها نزدیک بکنم. تو این نگاه در واقع نگاه اولیه با توجه به اینکه ما از موزه ها یه فهمی نسبتا مبسوط و مفصلی داریم، موزه ها رو در نسل های مختلف با رسالت ها یا با برنامه های متفاوتی میشناسیم. ممکنه از یک موزه گاه شمارانه در واقع تاریخی در نظر بگیریم که ممکنه کنار مثلا فرض کن سایت سیلک تأسیس شده باشه و بنا شده باشه، تا موزه‌ای که شخصیت های کارتونی و انیمیشن های ایرانی رو کنار همدیگه قرار داده باشه یا هر چیز دیگری. مفهوم ما از موزه حتی از این مبسطتر و متنوع‌تر هست. ولی الان سعی میکنم تو گام یک در واقع محتاطانه فهم و دریافت خودم رو در حد همون موزه های قرن 18 گاه شمارانه در واقع قرار بدم و از اون منظر شروع بکنم تا بعد بتونم یه بستی در واقع بدم این موضوع. به هر حال موزه با همین تعریف هم همواره گنجینه ای داره و یک در واقع وظیفه ای از جنس حفاظت و مرمت و در این حال عرضه و ترویج به نظر میاد و کارکردهای اصلیه که موزه ها اغلب پیش میبرن، همونطور که آقای دربی‌نژاد عزیز فرمودن، همونطور خانم دکتر، در واقع اون بحث ارائه یا عرضه به نظر میاد جز اصلی ترین کارکردهایی که ما ازشون میشناسیم. اما چه چیز رو عرضه میدن و در واقع چه کاری انجام پیش از اینکه در واقع به اون بحث وارد بشیم، یه نگاه کوچیکی سعی میکنم به مفهوم تاریخ و در واقع آن چیزی که از تاریخ در نسبت به روایت میشناسم طرح کنم. یه کتابی رو تو دهه 60 میلادی به بعد البته کمی ادامش داد، دهه 70 میلادی اگه اشتباه نکنم، آرتور دانتو که خب تو حوزه هنر خیلی خیلی برای من آدم شناخته شده هست، در حوزه در واقع نظریه های نهادی هنر جز شاید برجسته ترین شخصیت هایی است که ما از هنر معاصر میشناسیم. جالبه که تو جوانیش بیشتر در حوزه فلسفه در واقع تاریخ و بعد فلسفه کنش و اینها کار کرد و بعد آرام آرام در واقع به سمت تاریخ هنر پیش رفت و بعد هم در واقع نزدیک شد به اون تعاریف و بحث‌های نهادیش. تو این کتاب به طور جذابی در مورد گزاره‌های تاریخی حرف میزنه و ادعای کلیش این هست که گزاره‌های تاریخی اساساً گزاره‌های نراتیو یا گزاره‌های در واقع روایی هستن. بحثم بحث جالبی، حالا فارغ از اینکه گرایش‌های مختلفی وجود داره و نگاه‌های مختلفی هست، اما از این باب در واقع میشه یه مرور کوچیکی کرد که این تو این کتاب درآمده به فلسفه تحلیلی تاریخش در واقع چه جور نگاهی به این می‌سازه میندازه. ما روشن برامون که در واقع تاریخ اساساً درباره پدیده‌ها، رویدادها یا اتفاقاتی است که در واقع در گذشته شکل گرفتن، گذشته انسانی شکل گرفتن. اما اینی که این ساختار آن چیزی که باش مواجه هستیم در فرایند تاریخ نگاری چه اتفاقی میفته، موضوعی که روش دست میگذاره و در واقع مورد بحث خودش قرار میده. ادعاش اساساً دریافت‌های آزاد نیست، ادعاش اساساً تاریخ نگاری‌های در واقع فردی و متکثر و غیر در واقع جوهری یا غیر ثابت نیست، نه به دنبال اینها نمیگرده. مسئلهش وقتی که داره به تاریخ نگاه میکنه، مسئله یک پدیده یا رویدادی که در گذشته شکل گرفته و این رویداد ماهیتاً قرار هست به هر حال در حالی که خودش امر متنی نیست به امر متنی تبدیل بشه، در حالی که پدیده حاصل در واقع احتمالاً نبردی، جنگی، اتفاقی، رویدادی، مرگی یا هر چیزی هست، در فرایند نوشتار در واقع توصیهش اینه که به هر حال داره به یک امر متنی تبدیل میشه و در واقع در قالب نوشتار داره جمع میشه. اما چه جور چیزی، چه در واقع اتفاقی داره اینجا میفته؟ تو نگاه تاریخی خودش که میگم اتفاقا نگاه به نظر محافظه کاری هم میاد، خیلی اصلا در واقع نگاه تکثری نیست به اون معنا، میگه که پذیرفته است برای من که یک اتفاق گاه شمارانه‌ای در یک جایی پیش آمده. این اتفاق گاه شمارانه رو چی بهش میگیم؟ هنوز متنی نشده‌اش رو بهش میگیم گاه شماری ایدئال. ایدئال منظورش آرمانی نیست، به معنای در واقع ذهنیه. یعنی گاه شماری آن چیزی که در واقع پیش آمده، اتفاقی در واقع روی داده و هنوز به شکل متنی خودش تبدیل نشده. این رو بپذیریم که یک امر ثابتی در جای خودش. ما چی داریم و چطور به اون نگاه میکنیم؟ گاه شماری در واقع تاریخ پیش میاد، مقایسهش میکنه با آینده. عجب غریبی هم هست، میگه که واقعا برای ما گذشته متقنه و آینده نامشخص، اغلب در واقع نگامون اینه. ولی واقعا برگردیم به شکل تاریخی نگاه بکنیم، ببینیم که رابطه ما با گذشته چیه، رابطه ما با آینده چیه. اگر اول از من بپرسن که تو از این جلسه کجا خواهی رفت، کی خواهی رفت، اگر که روشن بگن که الان تو از خجالت یهو صدات بند میاد و حالت بد خواهد شد، بعدش چی پیش میاد، ما اتفاقا اغلب خیلی پیش بینی نزدیکی میکنیم بکنیم به اینکه در واقع چه اتفاقی پیش میاد. ممکنه من صورتم سرخ بشه، خجالت بکشم، سرم بدنزم پایین و سرم بردم بدون خداحافظی از اینجا برم بیرون، یا جلسه من تقریبا معلومه که کی میخوام ترک بکنم اینجا، به کجا میرم تقریبا معلومه، کنشایی که میخوام انجام بدم کما بیش مشخصه، نه به طور کامل متقن اما کما بیش مشخصه. اما واقعا ما در مورد گذشته چقدر اطلاعات داریم؟ مثال میزنم از اینه که آیا سزار پاش رو توی چیز گذاشته، تو بریتانیا گذاشته یا نه، اونجا بوده یا نه، کی باید اینو ثبت کرده باشه، چطور باید این ثبت شده باشه، فارغ از اینی که در واقع در مجموعه از اسناد نقطه هایی از در واقع رویدادها ثبت شدن، فارغ از اینی که واقعا در اون شکل ایدئال در واقع کرونیکل یا گاه نگاری ایدئال واقعا این اتفاق پیش آمده باشه، در اون لحظه و سالی که در نوجوانیش، در کودکیش، در 5 سالگی اگر ادعای این است که پاشو گذاشته باشه در بریتانیا، کی باید همچین اطلاعات رو ثبت کرده باشه؟ نه آدم مهمیه، نه اتفاق مهمیه، نه کسی در واقع ثبت. ما عملا در واقع آن چیزی که در شکل تاریخی خودمون ثبت شده داریم، اتفاقا فقط یه سری نقطه است، امر ملموسه یا گزاره هاییه که کاملا منفکن از بقیه گزاره ها و به دلیل این انفکاک کل در واقع فضای خالی یا خلاء در واقع اطلاعات یا فکت داریم از اینه که واقعا چه چیزی پیش آمده. مرور میکنه یه بار دیگه، میگه آینده رو یه بار دیگه مرور بکنیم با این، کدومی که برای شما متقن‌تره در واقع، این آینده یا این گذشته ازش حرف میزنم؟ خب مثاله، یعنی واقعا منظوری نیست که متقن هست آینده، ما حدس میزنیم، اما میگه که دقت بکنید ببینید از یک پیوستار بزرگ، از زنجیره در واقع رویدادهایی که در فضا زمان در یک جایی پیش آمدن و چون پیش آمدن از نظرش در واقع اتفاقا هستومندن، اگزیستنس دارن، حضور هستی دارن یا واقعیت دارن یا برای ما تو ادبیات ما در واقع فکت میشن وقتی به نوشته‌ها در میان، ما تعدادی نقاط داریم و این نقاط بینشون بی نهایت فضای نقطه خالی هست و به نظر میاد کار در واقع تاریخ نگاری عملا اتصال این نقطه با هم دیگه است. با چی این کار انجام میدیم؟ فارغ از اینه که با چیزی از جنس سناریو نویسی این کارو میکنیم، فارغ از اینه که با یک تخیل تاریخی، با ساختن مجموعه از سناریوها نزدیک میشیم به آن چیزی که احتمالاً پیش آمده و بعد خودمون رو تصحیح میکنیم. همواره باور داریم که آی سی یا اون در واقع گاه شماری ایدئال، گاه نگاری ایدئال حتما هست در یک جایی ها، تک میکنیم که چقدر بهش نزدیکیم یا چقدر بهش دوریم، اما همواره متوجهیم که دنس نیست این روایت ها، در حالی که زیست خودمون دنسه، چگاله. یعنی بین نقطه های از آغاز جلسه تا الان برای من شما کسی نمیتونه بگه نقطه خالی وجود داره که نامشخصه، خودم حداقل میدونم چه کاری انجام دادم، اما هر چه به گذشته میره عملا این فضاهای خالی دنسیتیشو از دست میده، چگالششو از دست میده و این فضاهای خالی نیازمند در واقع ساختن چیزیست. از این باب فکت هایی که حاصل در واقع تخیل تاریخی هستن میان میشینن اینها رو شروع کردن پر کردن با پذیرش اینه که حتما خطاهایی دارن و یه کارایی میکنن. خب پس ما یه سری در واقع کرانیکل شخصی داریم، یه سری کرانیکلر داریم، کسانی که در واقع گاه نگاری میکنن و یه آی سی داریم که در یک جای در یک گذشته زرینی انگار پیش آمده و کارکردها یا کارکردهایی که بین در واقع این کرانیکل من، این گاه نگاری من با اون گاه نگاری وجود دارم توی در واقع چند سه تا قاب جاش میده، میگه که من یا باید گاه نگاری خودم رو با اون گاه نگاری ایدئال در واقع تطبیق بدم، یعنی باید ازش یاد بگیرم تصحیح کنم، دو ممکنه در برخی از در واقع گاه نگاری ها چیزهایی یافته بشه که اون ایدئال ذهنی که برای ما ساخته شده رو شروع کنه تغییر کردن، پس اونو در واقع شروع میکنیم تغییر دادن و اساسا هم که بقیه وقتا در حال تطبیق دادنشون میکنیم چه کاری بخوایم انجام بدیم. از این باب حرفش اینه که آن گزاره در واقع تاریخی رو مکتوب میکنیم اساسا نراتیوه، ماهیتا نراتیوه، چون مثل هر جای دیگه از در واقع نظام نراتیو یا نظام در واقع روایی از همه ها داره تبعیت میکنه. یعنی چی؟ نراتیو چه چیزهایی داره که از این بشه یا تبعیت میکنه؟ نراتیو رو در واقع توی تعاریفش ما تو دو بخشش معمولا دست میگذاریم برای شرط در واقع نراتیو بودنش. یا یکیش در واقع از بحث محتوای کانتنتشونه. در نراتیو ها یا در روایت ها ما همیشه همواره یک رویداد یا یک تغییر وضعیت همواره داریم که این رویداد یا تغییر وضعیت اساساً چیزی که داره روایت میشه. ما همواره یک تجربه عملیات انسانی داریم که این وسط نقشی داره بازی میکنه برای در واقع شکل گرفتن این اتفاق در یک نراتیو. ما حداقل یک گوینده یا واقعی یا خیالی داریم که داره این کار انجام میده، یک راوی در واقع خیالی یا واقعی داریم که یا پشت متن پنهانه یا حضور داره توی متنمون، بنابراین سر جاش هست. ما همواره حداقل یک نراتی یا یک در واقع امر روایت شده داریم، یعنی یک کل به هم پیوسته یا یک هویتی که داریم درباره اون صحبت میکنیم که رفت آمد نشست روی داد در شکل بزرگتر هم میشه ها، یک ملت رو، یک کشور رو، یک ارتش رو یا یک چیزی از این جنس رو هم میتونه حتی انتزاعی باشه، اما به هر حال در واقع نراتی یا یک در واقع امر موضوع روایت هست که داریم انگار دربارش بحث میکنیم. نهایتا پیوند میان این هاست که روایت رو روایت میکنه، پیوند منطقی میان رویدادها یا این تغییرات، که این پیوند میتونه از حوزه جنس منطق باشه، میتونه از جنس بازخوردهای عاطفی باشه یا هر چیز دیگه‌ای، ربطی ایجاد میکنه بین پیش و پس و در واقع بین همه اینها مثل نخ تسبیح کار میکنه. و از اون طرف در واقع در جنس در بخش دومش چیزهای نریشن رو یا یک در واقع روایت رو برام میسازه، بخش خواست‌ها یا اراده‌های ما هست که در اراده‌های ما چه چیزهایی وجود داره اغلب که نراتیو‌ها رو می‌سازه. اینجا عملا خب تو تاریخ می‌تونه خیلی‌هاشون کار نکنه، در پیشین همه اینها اجزای روایت بودن، تو اینجا نه دیگه می‌تونه کار نکنه. چرا؟ چون انترتین کردن یا در واقع سرگرم کردن در واقع می‌تونه یکی از دلایل نرد کردن باشه یا روایت کردن باشه، خب تو تاریخ ما این نیست موضوع کارمون. یا ممکنه در واقع کارمون تشریح کردن باشه که وقتی در واقع از این جنسه و کارکردهای دیگه ای که تو نریشن تعریف میشه. من کجا بیشتر بحثم بود؟ بحثم توی اجزای نریشن بود، چون اونجا میخوام روی نقطه مشترکه در واقع متصلش بکنم. اما از اون طرف برگردیم به این موزه ها. خب موزه تاریخی دشوارترین در واقع بخشی است که اتفاقا باش کار دارم. موزه تاریخی موزه گاه شمارانه است و به یه سری اشیایی طرفم، این همون مجموعه فکت هایی که پیداشون کرده بودم و اون مجموعه فکت ها اساسا بینشون رو بعد با چیزی پر میکردم که اسمش رو حالا به طبع دیگرانی هم اسمش گذاشتیم تخیل در واقع تاریخی. با چیزی باید عملا اینها اشیا یا چیزهایی که در این گنجینه هست یا داره عرضه میشه، بالاخره باید یک ارتباطی برقرار کنه با یک چیز دیگری، وگرنه همونطور که در واقع دو بزرگوار فهمودن اساسا معنا نمیده وقتی داریم در مورد موزه حرف میزنیم که فقط با اشیا کار داشته باشیم. ما اساسا با پیدا کردن نوعی از روایت با همین کار کرد تا طرفیم. مثلا تو اینجا تو لایه یکیش به اون شکل تاریخی، به اون شکل تاریخ سازی یا روایت در تاریخ به شدت نزدیکه. اما ما انواع دیگری از موضوع داریم که اشاره کردم دربارشون که چه کارکردهایی انجام میدن. اگر دقت کنیم تو اون مجموعه ها نراتی یا امر روایت شده همون در واقع امر مجسم یا غیر مجسمی که درباره آن داریم بحث میکنیم، حالا تبدیل میشه به ده ها موضوع یا مضمون مختلف که میتونه جا بگیره توی ذهن ما، از در واقع تغییرات نمیدونم در پوشش انسان ها، تغییرات در شیوه بازی ها، در نگاه ما یا در هر مفهوم دیگری، اینا هم حتماشون به اون امر نراتی میتونن تبدیل بشن و اون مفهوم رو برای ما بسازن. بنابراین این میشه این ادعا رو کرد همه این اجزا کار میکنن و اساسا انگار به دنبال ساختن اون روایت هستیم. بنابراین میشه ادعا کرد که موزه ها اساسا بر ابر روایت ها سوار میشن. چرا ابر روایت ها؟ به خاطر اینکه یه سری روایت هایی هستن که تو ذهن ماست و عملا کیوریتور داره سعی میکنه اونها رو پیش بگذاره، اما در ذیل اونها هم اغلب در واقع انواعی از جز روایت ها شکل میگیرن، ذیل اونها داریم بهشون نگاه میکنیم. چیان این انواع دیگر رو در واقع روایت ها چه چیزهایی هستن یا چه مفهومی میتونیم طرح بکنیم؟ سوال بپرسم، چه کسی اون هیومن ایجنت یا اون عامل انسانی است که داره توی موزه داره روایت رو میسازه؟ بنظر میاد اون وجه کیوریتوریا یا اون نگاه در واقع کیوریتوری داره این مفهوم میسازه. پس همواره به یک نگاهی جلو میره، بعد همواره داره به یک نگاهی از اون اتصال و در واقع پیونده پیش میره و داره یه روایت رو میسازه. یک روایت، یک عبر روایت داره، ذیل اون با چیدن ها، با اضافه کردن داده ها و اطلاعات، با تغییر ترتیب ها، با ترتیب در واقع نحوه مواجهه مخاطب، عملا به نظر میاد داره به شکل گرفتن یه روایت کمک میکنه. چه چیز داره روایت میشه که درباره‌اش حرف زدیم و عملا این بحث روایت که چه جور روایتیه. یک روایت، ما از روایت های در واقع مالتیفولد یا چند لایه‌ای اغلب صحبت میکنیم. روایت، روایت اصلی سر جاش. از اون شکل گاه شمارانی که خارج شدیم، چندین روایت دیگه در کنار این هست، همون روایت هایی که از جنس تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، مردم شناسانه یا هر چیز دیگری، یک شی یا یک در واقع محصول برای ما فقط یک روایت که نداریم، این همون رویدادی مونه که یک جا نشسته میاد متنی بشه و رویکردهای مختلف عملا به روایتهای مختلف میتونه تبدیل بشه. یک روایت اصلی چندین روایت زیری میتونه شکل بگیره، چندین روایت موازی میتونه شکل بگیره و اشکال دیگری از این روایتها که کنار هم دیگه میشنه. حالا نکته جذاب اینجاست که تو این دوتا کارکرد که کنار هم دیگه نشستن، تاریخ در واقع از یک طرف، موزه از یک طرف، ما غیر از اینکه می‌بینیم در مورد روایت‌ها داریم کار می‌کنیم، از یه طرف می‌تونیم بهش نگاه بکنیم ببینیم که فرایندهای در واقع تبدیل اینها به هم دیگه کمی متفاوتن. در مورد موزه نقطه آغاز در واقع اون محصول یا اشیاء در واقع یافته شده هست که در گنجینه وجود داره. پس من با یک امر اغلب ملموس یا ممکن غیر ملموس، ولی اغلب با یک شی طرفم یا مجموعه از اشیاء طرفم. این اشیاء با نحوه قرار گرفتنشون با هر اتفاق دیگری قرار هست وربال یا متنی بشن، پس ماهیتا در واقع به جهان متن انگار وارد میشن و با این متنی شدنشون عملا یه روایتی دارن تولید میکنن. تو شکل تاریخی چیه؟ تو شکل تاریخی ما عملا اون چیزی که برای اون تاریخ میسازیم بیشتر اون در واقع سیکونس ها یا دنبال هم نشستن های روایت هست، یعنی که امر یا جسم یا چیزی اونه. اتفاق افتاده، شکل آیدیه وجود داره، براش قراره یک چیزی در واقع وربال بسازیم، بنابراین اون شکل نریشنه قراره ساخته بشه و پیش بره. خب فقط نکته اینجاست، تو تاریخ بعد از اینکه روایت ساخته شد، غیر از در واقع رفتار تخصصی ما برای تصحیح روایت اون، یعنی همواره رابطه بین کرانیکل ما و آیدیه کرانیکلی که وجود داره، اغلب فقط هی میخواییم این رو به اون آیدیه کرانیکل نزدیکش بکنیم، میخوام تصحیحش بکنیم تا بهترین روایت برسیم. اما تو موزه الزاماً اینطور نیست، بر مبنای در واقع اون کارکردهای دیگه که میتونن عاطفی باشن، هیجان انگیز باشن، سرگرم کننده باشن، میتونن تا بخش اینفورماتیو باشن، میتونن در واقع کارکردهای دیگه ای داشته باشن، فقط وظیفه ساختن روایت نیست. از اون طرف قرار این روایت در یک مواجهه دو مرتبه بازطراحی یا بازروایت بشه توسط کسی که داره این رو میبینتش. پس ما دو بار با دو روایت طرف هستیم. حالا تو نسل یک در واقع روایت موزه ها به دنبال اینیم که به شکل اون هرمنوتیک نسل یک همان روایتی که من کیوریتور خواستم رو در واقع دریافت بکنه، اما هرچه پیشتر میریم به سمت در واقع آزادی عمل در ساخته شدن روایت های ثانویه توسط مخاطب انگار داریم پیش میریم و اتفاقا یه جایی استقبال میکنیم ازش، اجازه میدیم که انسان ها با مواجهه های دست یک خودشون در واقع با اشیا بتونن روایت های خودشون رو تولید بکنن، مخصوصا اونجایی که آلترناتیو های غیر در واقع تاریخ نگاری یا گاه نگارانه موضوع نظر ما هست، یعنی هر جایی که از جنس ساینس یا فکت داریم فاصله میگیریم اجازه میدیم در واقع شکل دیگری از اینها شکل بگیرن و عملا بین حساب ساخته بشن. فکر کنم اینجا بس بکنم به خاطر اینکه یکم از هم اتفاقی داره پیش میاد. صحبت هم در واقع این هست که موزه یک چیز منحصر به فردی داره که بقیه پیدا ندارن. به شکل دموکراتیکی به من فؤاد نجم‌الدین که هنر خوندم، تاریخ مثلا نخوندم یا باستان‌شناسی نخوندم یا خیلی چیزا نخوندم، یا به فرزند من که اساسا تحصیلات عمومی داره، یا هر انسان دیگری به شکل دموکراتیک اجازه میده و این شانس رو میده که در مواجهه برابری در واقع با محصول، شی یا یافته قرار بگیره که متخصصا قرار گرفته در برابر. این جنس در واقع مواجهه دموکراتیک یه جنسی مواجهه هست که انگار تمام اون فواصل و آیین‌های آکادمی رو در هم میشکنه. از یه جاهایی شاید نگران باشیم از شکل گرفتن آلترناتیف ها، ولی مسئله این هست هر کسی میتونه عملا دست پیدا بکنه به همون سطح مواجهه نزدیک انگار یه متخصص میتونه داشته باشه، و به همین دلیل ماهیت روایت سازی ثانویه توش بسیار بسیار امر مهمیه، حداقل به شکل بلندینگش یا در واقع با کارکردهای دیگه فکر میکنم بسیار میتونه کمک بکنه. من فکر میکنم چیز بسیار منحصر به فردی که هیچ وقت نباید از دست بره. خسته نباشید، من خیلی ممنونم.
جناب دکتر نجم‌الدین، مبحث خیلی جالب و برای خود من که خیلی واقعا تازه بود، هیچ وقت به عنوان یه تاریخی از این دید به این مسئله نیندیشیده بودم.
گفتم در جایی اومدم ببخشید به تاریخش یا به موزه
به همه چیش، به خصوص این جمله آخر که یک فضای دموکراتیکی رو موزه به همه عرضه میکنه که هر کس میتونه به اندازه خودش هم درک داشته باشه و برداشت بکنه از آن چیزی که باهاش مواجه هست. خیلی سپاسگزارم از همه سخنرانان محترم، و الان اگر اجازه بدیم که دوستانی که حضور دارن و هم ما به مشارکت بطلبیم، و اگر هم نقطه نظری دارن و در خدمتشون باشیم، در این حال اگر پرسشی هم هست از استادان طرح بفرمایید. یک مهمان ویژن ما داریم، آقای دکتر ربانی زاده، رئیس پژوهشکده تاریخ هستن که
نه
در اتفاقی نه اختیار داریم، نه هم که شما میزبانی کنید اینجا. ما در واقع یکی از همکاران محترم آقای دکتر باغبانی رو داریم از دانشگاه اصفهان، و اگر اجازه بدید که در واقع ما این فرصت رو بدیم و در خدمتشون باشیم، با توجه به اینکه ایشون در این حوزه هم تخصص دارن و میتونن شاید تکمیل کننده این نشست ما هم باشن.
من عرض خاصی ندارم، خواهش میکنم استفاده کردم،
تشکر. فقط من در این که خب خیلی خلاصه ایشون معرفی کردم، واقعیت اینه که خیلی دقیق نمیدونستم آقای دبیر اینجا، شما لطفاً ایشون یکم بیشتر ما
پژوهشگاه
مشتری زیادی
خواهد داشت. ما فارغ التحصیل موزه‌داری و دکتر پژوهش هنرن، پژوهش هنر بودیم، تاریخ هنر، خب دیگه به تاریخی ها نزدیک شد. خب و خب مدرس رشته موزه و مدیریت موزه هستن، یک دوره مدیریت مدیر گروه رشته مدیریت موزه دانشگاه هنر اصفهان داشتن، الان هم دیگه در واقع باید
از دیشب
دیگه رئیس دانشکده گردشگری و چی بود؟ دوستان یه سو دانشکده شما عجیب غریب
متلاز خوانی آگشت
دارم آخه به اسم ساخته میشه الحمدلله در این وزارت علوم، بعد ما اسما رو یاد نمیگیریم، ما هم اسمای قدیمی کلاسیک رو بردیم، ولی خلاصه اینطوری بگم که کارشناسی ارشد مدیریت موزه که در ایران فقط تنها الان در دانشگاه اصفهان وجود داره در همین حوزه است. خب آقای باغبان خب یه دوره معاون پژوهشی خانه هنرمندان بودن و سابقه کار مطالعاتی و پژوهشی هم در این زمینه دارن، به نظر من انشاءالله در فرصت ها مختلف بتونی از دانش ایشون هم استفاده بکنی، خیلی هم خوب خواهد.
خیلی متشکرم.
هستین
در خدمت دوستان و آقای دکتر.
من فقط ببخش سال چون دوست داشت شما با آقای نجاد، البته من خیلی سال هست که ارادت دارم و رفت آمد دارم رو پژوهشگاه خدمت خانم دکتر آقای دکتر مندایی و دوستان دیگه بودیم به طرق مختلف. حالا همونطور که فهمیدم واقعا حوزه موزه خب خیلی پلتفرم بزرگی که عرصه بزرگی از علوم رو در خودش میگیره، من هم حوزه تخصصی و گرایشم بیشتر موزه هنری و به ویژه هنر معاصر هست که پیوندی است با مطالعات حالا هنری خودم با حوزه موزه. این تنوع واقعا زیاد، نکاتی که آقای دکتر نجم‌الدین فرمودن، حالا چون من رساله دکترم در مورد تاریخ شفاهی هنر معاصر بود، یه بحثایی مثلا هایدن وایت یا دیگر تاریخی ها هم دارن راجع به این تکثر روایت ها و روایت رو مساوی یک متن بیشتر روایت من دیدن، و قبلا خدمت آقای با هم گپ زدیم راجع به این موضوع. حالا من نگاه دانتو رو نمیدونستم تفاوتهایی داره، ولی خیلی جالبه که تقریبا میگه جاهای
مشترکی
میرسه. وایت اونجا میگه که منطق تاریخ منطق علت و معلول نیست دیگه، منطق چیدمان، منطق روایته، اون تاریخ بر ما باورپذیرتر که از این منطقه ده. این که حالا اینجا این نقطه ها رو ما با تخیل تاریخی بهش پیوند میزنیم تو ادبیات که شما فرمودین خیلی جالب من، و انشالله حالا در مورد ارتباط موزه ها و هنر نشستایی باشم در خدمتتون خواهم بود و خیلی استفاده کردم. ارزیگه ندارم،
خیلی متشکرم و حال هم تشریف فرماییتون هم صحبتهایی که فرمودین. آقای دکتر شما اگه مطلبی هست در خدمتین بقیه دوستان هم.
من هم فقط میخواستم تشکر کنم این صرف هم حالا به نکاتی که آقای دکتر نجم الدین گفتن برای من خیلی جالب بود، یعنی شاید ادراک نباشه از معنی سخنرانی هایی بود که ما استفاده کردیم. ما خواهم دکتر برو من دارم میگم چون همکار با خادفر میبینیم، آقای در این نژاد هم انصافا استفاده کردن، این بهره بردن، یعنی تو حوزه ایه که باز چه بخواهی هیچ تخصصی ندارم ولی خیلی استفاده کردن. آقای دکتر هم انشاءالله تو نشست بعدی در
ششمین نشست ما در خطرشون
هستم، هم آقای در این نژاد هم آقای دکتر نجم الدین انشاءالله قول بدن که
امید
خدا رو شد.
دیگه
از این بعد
گفتم ترستون
میریزه
و ما از این
وقت مشتری هستیم. دیر معرفی کردیم ترستون دیگه همه کار رو میکرده بودیم، کاش میگفتید قبلش به این موضوع دیگه
میگفتید. حالا جده از شوخی و همه تعارف ها بذاریم یه چیز بگیم نکنیم. اول صحبت ها هم گفتم من فکر میکنم شاید حالا پژوهشگرای تاریخ پژوهشگر علوم انسانی به دلیل قرابتی که بین تاریخ هست و همین امروز این بحث ها نشون داد ببینید بحث های نجم الدین که چقدر میشه بعد روی مرز مشترکی قرار گرفت و میشه در واقع یه ذره شاید بهتر اینطوری بهتون بگم، هم داره یه پنجره‌های جدیدی هم به مطالعات تاریخی باز میکنه هم پنجره‌های جدیدی به خود مطالعات موزه. و متاسفانه خب ما تو فضای موزه‌مون اینقدر درگیر کار اجرایی هستیم، من حتی حالا آقای باقوان هم میتونم بگم تو فضای دانشگاهی هم اصلا این مباحث هیچ وقت طرح نمیشه، یعنی هیچ وقت این موضوعات به دغدغه تبدیل نشده به جز پایان‌نامه آقای ذوالفقاری که مسبب این شد که ما یه هفتگی جلساتی بذاریم و بشینیم بحث بکنیم و فکر بکنیم و پرسش مطرح
بکنیم. من آقای من قرض می‌دونم، من پرزن هم رسید آقای دکتر به عنوان داور از اصفهان دعوت
هستم.
جزو داورم الان همه هستم، فقط دانشجو حاضر نیست. شما
بقیه یادم نیست که این بزنه خیلی مرسا
شما یه دکتر میتونست این جلسه دفاع آقای زلطان
حالا
شما
مشکلی نکنم. حالا میخوام اینو بگم جدا از این نکنین الان همین به نظرم، حتی حالا ما قبلا با این دید خانم برومن گذاشته بودم علوم انسانی در موزه، ولی حتی شاید یک سلسله مباحثی تاریخ و موزه، یعنی میخوام بگم حتی دیتیل تر و جزئی تر نکنه. حالا هم بحثی که آقای نجم الدین کردن، یه دوره ما این بحث رو با آقای باقر هم داشتیم بگه تک صدایی و چند صدایی و اصلا این تغییره باکن الان که اون موقع بحثانه این بود دیگه که چطوری موزه ها از یک نظام تک صدای و تک سویه رسیدن به یه جایی که همین تو حرف آخریشون بود این دموکراتیکی که ایشون میگن با این نگاهی که ما اگه بپذیریم فضای موزه دموکراتیکه دیگه حتی به این فکر نمی کنیم که من یه چیزهایی رو بخوام به شکل قاطع بگویم، در واقع ما از یک روایت تکسویه امروز به یک موقعیتی رسیدیم که مخاطب در یک تجربه ربایی در موزه قرار میگیره و خودش بخشی شریک در این موضوع میشه. حالا اون مرحله شدیدتر جدیتری هم روی این موضوع داره، چون میاکنیم اون دست به انتخاب میزنه، مخاطب فعاله و داخل این فضاها. حالا همین گونه همین تجربه‌ای که داریم، یعنی چه از تاریخ گذشتمون بگیریم چه تاریخ معاصر، این بحثا رو داره. و حالا باز بیم باز تو حرفا یا من از باز فکر میام به حرفای نجم الدین که باز از چه منابعی داریم انتخاب میکنیم، باز اینکه منابعمون رو اینقدر قطعی ببینیم یا نه بیاریم در یک مرحله‌ای ببینیم که خود طرح موضوع و روایت اینها امکان پرسشگری ایجاد بکنه، یعنی به همون تاریخ قطعی و گاه شمارانه هم بیاریم با یک دید در واقع پرسشگری و اون حلقه های محدوده و سفیدخانی های لابلای اینها و داده و فکت های تاریخی بررسی بکنیم. اینجاست که به نظرم این سگانه موزه، تاریخ، روایت و بحث های دیگه بحث های مفصلیه که راحت هم بهتون بگم توی مملکت متولی ندارد و از یه سمت دیگه کاربردی هم هست. یعنی اگر قرار به نتیجه برسیم و این اثر بخشی داشته باشه، شاید گاهی حتی بشه اینا رو مصداقی حتی برد به نقادی و تحلیل چند تا از موزه، هم تو که الان شما گفتید موزه هنری، خود این که مثلا موزه هنری با این نگاه تحلیل بشن، موزه های مثلا کلاسیک تاریخمون با این نگاه، موزه های باستان شناسیمون با این نگاه، و اینکه حالا با این نگاه بریم به سراغ اینکه بعضی آثار تک تک موزه ها رو بشه تحلیل کرد، به نظرم یه فرصته. من بیش از اینکه بخوام نتیجه بگیریم، در واقع درخواست منه به عنوان یه علاقه من یه دانش موزه داری که کاش یه نهادهای مثل این پژوهشگاه یا پژوهشکده تاریخ این رو به طور پیوسته جدی دنبال میکنیم، معطوفم به سالیانش نکنیم که امکان طرح موضوعات ادواری جدی تر وجود داشته باشه. ممنون از لطف.
مرسی. خب ببینید، به هر حال من فکر میکنم حسن یک چنین نشست‌ها این هست که نه فقط صرفاً به عنوان سخنرانی، بلکه همونجوری که فرمودین دغدغه موقعی ایجاد میشه که وجود داره و ما بتونیم این دغدغه رو تبدیل کنیم به یک بچی در وهله اول مطالعاتی و بعد کاربردی که بتونه اون رو رفع بکنه. و به نظرم جز به ذات اهداف پژوهشگاه در حوزه مطالعات علوم انسانی همین مستطر هست. انشاءالله با همت خانم دکتر برومند و هر حال پیشگام بودن توی این زمینه، هم به لحاظ مطالعات شخصی خودشون، هم ارتباط با مراکز زیرفت به حوزه مراقب موزه که مرتبط می شد و با حمایت هایی که هم رسول محترم پژوهشکده و سایر مسئولان پژوهشگاه خواهند داشت، ما بتونیم اون وظایف ذاتی پژوهشگاه رو بهش تعیین ببخشیم و انشالله در تداومی که خواهد داشت به نتیجه لازم برسیم. اگر که سوالی هست یا مطلبی هست دوستان ما در خدمتیم، اگر نه ختم جلسه رو اعلام کنیم و انشالله برای ششمی نشست.
کسانی که شنونده هستن سوال
بعد دوستانی که شنونده هستن، خب همه در ساختار شنوندگی هستن، اگر سوالی دارین لطفاً بنویسید، ما در خدمت شما هستیم. لطفاً یادداشت بکنید، اگر صدا رو دارین حداقل یک یادداشتی بنویسید، ما در خدمتتونیم و از این فرصت استفاده کنیم.
سیستم اینجا داره مدام
قطع وصلی
رو داره. امروز هم که
گفتن
اصلا
پشتیبانی مدت هم
قطع بوده
کل وصلی. خب ببینید، چون اون داره حرکت میکنه صدا حداقل وصل هست، ولی اگر
یه نویزی رو صدا همیشه هست،
درست
این مشکل رو داره.
ما بینندگانی اونا شنوندگان
هست.
بله
شنوندگان یادداشت رو برمارید،
ما به شکل مستقیم اینا ما رو میبینند، ما شنوندگانی ما رو نمیبینیم.
خب شنوندگان فکر میکنم یاد
آثار حیاتی
علام حیات مجازی
چکرم چکرم چکرم
شما خیلی عالی هستید. شما صحبت کردید. شما زحمت کشیدید.
دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. ممنون.